بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا می فرماید این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن جز یک منبع یادآور حقایق عالم، یادآور احکام الهی، یادآور حلال و حرام خدا، یادآور سرگذشت گذشتگان برای عبرتگیری مخاطبان و یادآور مسائل بعد از مرگ برای جهانیان نیست. این هو الا ذکر للعالمین. این یک منبع کامل هدایت، یک منبع کامل موعظه، یک منبع کامل پند، یک منبع کامل عبرت و درس آموزی و یک منبع کامل قوانین زندگی. اما لمن کان، این قسمت خیلی مهمه، لمن شاء ان یستقیم، برای کسی که بخواد در صراط مستقیم حق قرار بگیره، این منبع اثر بخشه. لمن شاء منکم ان یستقیم. اون خواستن شما خیلی مهمه، اون خواستن شما فوق العاده است، اون خواستن که موتور حرکت شما برای پذیرش این منبع و به اجرا گذاشتن برنامه های این منبع. اما اگر کسی به اختیار خودش نخواد این منبع رو، چه سودی از این منبع عایدش میشه؟ در دنیا هیچ سودی از این منبع به اون نمیرسه، در آخرت هم از شفاعت این کتاب بهره ای نمیبره، چون این کتاب در قیامت شفاعت کننده رده اول، فانه شافع مشفع. قول پیغمبر عظیم شأن اسلام که منابع روایی شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن. خب اگر کسی بخواد این خواسته مثبت اگر ارائه به غیر خدا، به غیر انبیا، به غیر ائمه، به غیر قرآن بشه یا اصلا برآورده نمیشه، چون غیر این منابع قدرت برآوردن این خواسته های مثبت رو کسی نداره، یا اگر برآورده بشه در حد کاملی برآورده نخواهد شد. دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و غفور است و رحیم است و ودود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. اون منابعی رو هم که خودش برای برآوردن خواسته ها قرار داده کار خودش رو انجام میدن، مثل قرآن، مثل انبیا، مثل ائمه طاهرین. اینجا آدم باید عاقلانه کار بکنه، یعنی تمام خواسته های مثبتش رو ببره در خانه خدا، ببره در خانه انبیا، ببره در خانه ائمه، ببره در پیشگاه قرآن مجید. به اذن الله این منابع مسئولن که خواسته های مثبت بشر رو برآورده کنن. خیلی مسئله عظیمه. یه نمونه از قرآن براتون بگم. قرآن شرک رو ظلم عظیم میدونه، یعنی کسی بیاد در کنار پروردگار یه قدرت دیگری رو قائل بشه و بگه مستقلن کار به دست اینم هست، شریک در قدرت خدا چیزی رو علم بکنه، حالا یا بت جاندار یا بت بی جان. این کار ظلم عظیمه. ان شرک لظلم عظیم. یک آیه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. هر گناهی رو قیامت هر کی میخواد بیاره پیش من، من میبخشم، شر کنه میبخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک. این که گفتم قیامت چون در دنیا تا آدم مهلت داره شرک قامل آمرزشه. خب قبل از بعثت انبیا درصد بالایی از مردم مشرک بودن، متدین که شدن آمرزیده شدن. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. این شرک. حالا همین خدا با همین موضع گیری سخت چه در برابر خودشه که گفته ظلم عظیمه، چه در این که میگه من شرک رو نمی آمرزم. حالا شما بگو خدای به جای بر نمیخوره که مشرکنم بی آمرز، نه اراده ازلیش تعلق گرفته بعد مردن هیچ مشرکی رو نبخش. معلوم میشه مشرک خیلی مورد نفرت خداست. حالا همین خدا در سوره توبه به پیغمبر میگه و این لحن رو نگاه بکنید کیف میکنه آدم، آدم میخواد واسه خدا بیمیره از بس جا این خدا خوبه. و این احدون من المشرکین استجارک، اگر یه مشرکی که دوچار ظلم عظیمه و گناهیه که من نمیبخشم، حبیب من از تو درخواست پناه کرد، اوقات تلخ نشه، چهرت در هم نره، این احد من المشرکین از تجارک فعجر، بلا فاصله درخواست پناهندگی او رو قبول کن، بذار بیاد آغوش تو باز کن، تو خونت راش بده، تو مسجد راش بده. الان که ما میگیم مشرک و یهودی و مسیحی نیان تو مسجد، اما زمان رسول خدا پروردگار فرموده بود در خونت و در مسجد من رو به روی همه باز بگذار، چون من خواسته همه رو میتونم اجابت بکنم، من خدایی نیستم که کسی بیاد بگم میخوام بگم ندارم. فجر رو حتی یسمع کلام الله، بذار بیا از این زبان نرم تو کلام خدا رو بشنوه، معالجه میشه، در میگه. خواسته مثبت احدی رو پروردگار رد نمی کنه، انبیا هم مسئولن رد نکنن، ائمه طاهرین هم مسئولن که رد نکنن. چه سفره‌ای برا ما انداختن خودمون نمیفهم. خیلی امیرالمؤمنین ایام اواخر حکومتشون زجر کشیدن، خیلی که میگم یعنی خیلی، بذارین از قول خودش بگم، رو منبر داشت سخنرانی میکرد تو همین مسجد کوفه، یه کسی بلند امام سخنرانیشون رو قطع کرد. چیه؟ گفت به من ظلم شد. چرا به ظلم شده؟ گفت یه ظلم، یه نفر به من ظلم کرد. یه لبخندی زدند و فرمودن اما به من به اندازه تمام ریگهای بیابان و پشم گرده گوسفندان عالم ظلم شد، به تو که یه ظلم شده، بیا پای درد دل علی بشین ببین با من چه کردم. این علی یار روی منبر مسجد کوفه چنان که در نهج البلاغه آمده گفت مردم شما دل علی رو مانند نمکی که در آب بشه از بس گذیتم کردین آب کردین. اینم یه جمله. یه جمله دیگه، روی منبر مسجد کوفه اشکش ریخ، گفت خدایا علی رو از این مردم بگیر یکی دیگر رو به اینا بگیر من. این هم یه جون. میگن گریه برای مرد در حوادث خوب نیه، یعنی حوادثی که طبیعیه. دو تا گریه در عالمه که در قرآن مطرحه و در روایات که از اعظم عبادات، یه گریه در قرآن که می‌فرماید تفیض و اعیونهم من الدم مما عرفوا من الحق، عارفان به من از دو چشمشون مانند دو چشمه آب اشک فیضان میکنه. این گریه، گریه وصل به خدا. دومین گریه‌ای که از اعظم گریه هاست، کنار گریه برای خداست، گریه برای ابی عبدالله. این گریه رو هم خدا انتخاب کرد. چی کارش میشه کرد؟ به کیا داده؟ شما. چیزی ازتون گرفته این گریه رو داده؟ نه، مجانی، بهشت مجانی، آمرزش مجانی، شفاعت مجانی. چرا مجانی؟ چون کریمه. یکی که ازش میخواد نمیتونه عنایت نکنه، نمیتونه. کی میتونه به کریم بگه بخل کن؟ بخل در حریم کریم راه نداره، نمیشه، نمیشه. یک قطره از یک میلیاردیوم قطره باز از یک تریلیاردیوم اون قطره در کام حاتم طائی ریخته بود. حاتم مشرک بود، مرد، ولی پیغمبر به او احترام میکرد، همیشه از او ذکر خیر میکرد. وقتی که پسر حاتم اسیر شد در جنگ قبیله طی و دختر حاتم، پسر حاتم تونست در بره، بره شام، دختر حاتم به مدینه آوردش. به پیغمبر گفت یا رسول الله، من دختر حاتمم. پیغمبر فرمود یحفظ المرء فی ولده، احترام پدر رو باید تو بچهش حفظ کرد. فرمود تو آزاد. گفت من این آزادی رو نمیخوام. فرمود خب مدینه بمونی که به کنیزی میبرنه. گفت نه، اگه میخوای منو آزاد کنی بقیه‌رم آزاد کن. فرمود بقیه‌ام آزاد. تنها اسرایی که به کنیزی و غلامی گرفته نشدن همینا بودن، تو هم آزاد. اون وقت یه جوانی رفته بود ازدواج با یه دختری، پدر دختر با رئیس یه قبیله جنگ داشت، دشمنی داشت. به این پسر گفت مهریه دختر من سر بریده یه حاتمه. جوانم گم میرم برات میارم. اومد قبیله بنی طی، از یکی پرسید خیمه حاتم کجاست، گفت بیو ببرمت. خود حاتم بود، اووردش تو چاه. گفت جوان کجایی هست؟ گفت مال فلان قبیله. اینجا برای چی اومدی؟ گفت یه خواهشی از حاتم دارم. گفت خواهشت؟ گفت نمیتونم بگم، خودشو باید ببینم، سره. گفت من امینم، حرفتو به هیچ چی نمیزنم و دردتو میتونم دوا کنم، چی میخوای؟ گفت خودشو باید ببینم. گفت فرض کن خودش من. اینقدر این جوان محبت دید، بالاخره به قول ما گول محبت و خوب. و راستش اینه، من عاشق یه دخترم، به این نمیدن، گفتن مهرش سر بریده حاتمه. حاتم گفتش که تو حالا مسافری، خسته ای، بیشین یه شربتی، یه نونی، یه غذایی، شب بشه من راهنماییت میکنم، یواشکی سر و ورده ببره. نیمه شب حاتم یه کارت آورد، گفت اگر مشکل تو با سر من حل میشه، این کارت اینم سر من. کریم، نمیشه کاریش کرد. کریم. چرا بلند نمیشی؟ گفت من از اون دختر رو از همه دنیا گذشتم، تو حیفه یه تلنگور بهت بخوره، تو باید بمونی. ما امشب میخونیم یا دائم الفضل علی البری، یا باسط الیدین دلن، منهای این دوتا گریه و یه گریهی که در مصیبت عزیزان به ما اجازه دادن که به جزع و فزع نرسه، دیگه مرد خوب میگریه. مالک اشتر روز روشن کنار یه درخت علی رو دید، نشسته تک و تنها، زار زار داره گریه. گفت علی جان برای چی گریه میکنه؟ فرمود از دست مرد. از دست مرد به اندازه ریگه و تک تک پشما که روی بدن گوسفندان به من ظلم شده، دلم رو آب کردید، خدایا منو بگیر، مالک امان از دست مردم، زبون مردم، قضاوت مردم، تهمت مردم، سستی مردم، همین مردم، همین مردم. یه روز اومدن در خونش رو زدن، اومد دم در، گفتن باقا داره میسوزه، زراعتا داره میسوزه، آخه تو پیش خدا آبرو داری، یه دعا بکن بارون بیاد. فکر میکنید این علی با این مردم چی کار کرد؟ رو به به روز تلافیه، چشمتون کور، بکشین نامرد مردم. نه سرشو برگردون تو خونه حسین من. Ha 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 ha
کریم کریم کریم
فهمم
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء كل شيء
خيدها خيدها
تمام انسان های سلسله خواسته های مثبت دارن، این خواسته ها رو باید ببرن پیش کریم، آبروشون رو پیش بخیل نبرن، پیش افراد محدود نبرن، اصلا پیش کسی نبرن، این همه منبع کرم برای ما قرار دادن، این همه منبع کرم. یه دو تا قضیه براتون نقل کنم. تعطیل هم نبود، ما اینجا بودیم، شب جمعه است، خانه خداست، ساعات رحمت الهیه، به به به، به خدا قسم، به خدا، اینایی که من میگم رو اعتقاد میگم، به خدا قسم، من جبری مسلک نیستم، من اعتقادم نسبت به عمل انسان همونیه که ائمه فرمودن، جبری مسلک نیستم، اما یه کارایی رو خود خدا میکنه که به شکل اختیار ماست، به خدا قسم، این لباس سیاه رو خود او به ما پوشوند، به خدا قسم این عشق رو خود او جاری، ما با گریه برای عبی عبدالله ما کی هستیم؟
کریم کریم چکار میکنه کریم؟
این قضیه رو پیغمبر براتون نقل میکنه،
فرمود شب معراج رفیقم سفر من امین وحی بود جبریل،
دلم هم میخواد مدارک این حرفا رو بگم، این روایت رو من از کتب اهل سنت نقل میکنم، اگر اشتباه نکنم جلد ششم تاریخ حلب، اگر نه از یه کتاب دیگه شون، کتاب معتبرشون. شب معراج رفیق همراه و همسفر من امین وحی بود، از جمله جایی که منو برد گردون بهشت بود، بهشتی که قیامت آشکارش میکنن، تو حال گشتن دو تا دست رو دیدم، روکاری یکی از این دستورها از جنس سبز بود، روکاری یکی از این دستورها از جنس قرمز، اما دست رو بودا، به امین وحی گفتن دوتا مال کیه؟ خیلی با عرض گفت یکیش مال حسنته، یکی هم مال حسین، گرم چرا به این رنگ؟ گفت اما حسن تو زهر سختی میدن، به مرگ طبیعی نمیمیره، در هنگام مرگ رنگش به سختی میگیره. اما حسین در خون خودش میدن. خدا خواسته این دوتا نشونه رو حفظ بکنه. پیغمبر اکرم تا به این شکل خبر شهادت حسن و حسینشو شنید، زار زار تو معراج گریه کرد. خطاب رسید: حبیب من، گریه تو بر من سخته. گریه نکن، گریه نکن. گفت: خدایا این محبت رو به بچه ها رو من خودت به آدم نمیدی، دلم میسوزه. کریم رو دارم میگم. گفت: اگه میخوای دلت نسوزه حبیب من پرونده شهادت حسن و حسین تو ببندم، در برابرش قیامت به یک نفر امت نباید کار داشته باشی، حساب کلشون رو خودم میکشم. شفاعت دیگه خبر معامله میکنه ما. بحبت جواب که من دارا باشم و قیامت به فقیر ندارم معنی شد. گفت: خدایا اگر نور دو چشمم زهرا هم با این دوتا بچه کشته بشه برنامه منو از امت هم نبود. نه اینجا ثابت قدم بمونیم، پیش خدا بمونیم که هر خواسته مثبت ما رو برآورده میکنه، پیش پیغمبر بمونیم، پیش علی بمونیم، کنار در خانه زهرا بمونیم، پیش عبی عبدالله بمونیم.
ای مولا
به اینا اجازه دادن هر مشکل ما رو حل کنن، خواسته های مثبت ما رو برآورده کنن. تو خرابه شام نشستن، روز هر کسی یه گوشه سر به دیوار داره آروم آروم داره گریه میکنه. یه خانومی یه دیگ بزرگ غذا آورد، خیلی با ادبم بود، آروم پرسید: بزرگتون کیه؟ زینب کبرا اومد. چیه؟ غذا آورد. زینب کبرا خیلی آروم فرمود: ان صدقت علینا، محرمه. قانون دین صدقه رو به ما حروم کرد. گفت خانوم صدقه نیست، نذر. من اصالتا اهل شام نیستم، من بچه 4 ساله بودم، مریض شدم، لمس شدم، معالجه نشد. یه روز مادرم با عصبانیت به بابام گفت این گوشت افتاده رو ورده ببر در خونه علی، یا بگو یه دم بزن خوب بشه یا بمیره، نیاری شام. خدا امید هیچ مادری رو ناامید. در زد، علی اومد در رو باز کرد، گفت آقا مادرش خیلی ناراحت، من نمیخوام مزاحمتون بشم. گفته یا بمیره یا خوبش کن بیاد. گفت بابام که به علی گفت علی سرشو برگردون تو خونه، صدا زد حسین خانوم. حسین 5 سالش بود، اومد دم در، علی بهش گفت بابا خدا نفس تو رو بنا نداره برگرده. یه نگاه به این بچه بنداز خوب بشه. خانوم حسین یه نگاه به من کرد، من الان 50 ساله دارم، بابام دست منو گرفت برگشت، در زدیم، مادرم در رو وا کرد، داشت دیوونه میشود. امام حسین بچه رو برگردون تو عبا قایم باید مردم تمام یاران منو کشتی، تمام برادران منو کشتی، از همه خونوادم همه یه دونه رو دارم، یه نگاه به این بچه بیاد با چشماتون ببینید عین ماهی هست داره لب میزنه قمره بنی هاشم جمع کرد امام حسین خود آروم بود که باز برادرم جنگید، علی اکبر جنگید، یارانم جنگیدن، تو درگیری کشته شدن، اما این بچه که نجنگید، اینقدر دلش سوخت تو بیابون می رفتن. این بچه تو خود من تو این گیرو دارم زینب اومد. اینا دارن میزنن مادر بچه نفهمه، اومد پشت خیمه به سکینه نگفت آبش دادن یا نه، عبا رو کنار زد گفت این داداشتون